21 آبان 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. آیه 19. این آیه را ما سوره بقره هم داریم با یک اختلاف مختصری. 35 بقره. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا. اونجا داره کلا منها رقدا حیث و شئتما. اینجا من حیث و شئتماست. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. هم که باز مشترک، تنها اختلافی که دارد تو کلاشه. کلا من حیث و شئتما اینجاست و اونجا کلا منها رقدن حیث و شئتما. بنابراین آیه تکراره با یک اختلاف مختصری. در سوره بقره آیه 35 تکرار شده است و ما تکرار در قرآن کریم فراوان داریم، یعنی جای تعجبی نیست و اینجور هم نیست که محدود باشه. آیاتی که ربما به عینها تکرار شده، ربما با یه اختلافی مثل این دوتا آیهی که خوندم، یه اختلاف در مضمون مختصری تکرار شده است. چیز عجیبی در قرآن تکرار نیست و کثیراً ما تکرار داریم. وجهشم به جهت این است که قرآن کتاب مخصوص خودشه. قرآن کتاب خداست، کتاب تربیت است، کتاب عمل است، کتاب تذکر است، کتاب تنبه است و در این موارد که قرآن به جهت اون فرستاده شده است تکرار نه تنها اشکالی ندارد، در یه جاهایی هم شاید لازم باشد. توجه می‌فرمایید؟ و نکته اصلیش فراموش نکنید که قرآن تألیفه بشر نیست. در کتاب یه آدم اگر یه بحث تکرار بشود شما اون تکرار را نقیصه می‌گیرید برش. خب این حرفا که اونجا هم زدی که. توجه می‌فرمایید؟ ولی قرآن سبک خاص خودشو دارد، به سبک کتاب بشری هم تدوین نشده است و لذا تکرار درش وجود دارد و تکرارم نقیصه‌ای براش شمرده نمی شود، که از جمله تکرار این آیه است که امرو داریم.
اما تکرارش حتما دارای مصلحتی
هست. بله بله،
مثلا در سوره الرحمن که این آیه فقط یه آلا رو تکرار میکنه. همش آدم وقتی نگاه میکنه به جا داره سوال میکنه.
بله ما نگفتیم که مصلحت ندارد. بله. خب آیه شریف حکایت خطاب خداست نسبت به آدم جد همه من و شما، و این که ذات حق او را امر می کند بعد از خلقت که او و همسرش حوا ساکن بشوند در بهشت. آیه رو چون تو سوره بقره بررسی کردیم دیگه ریزش رو متذکر نمیشم و فقط نکات کلیدیش اساسیش را خدمت شما عرض میکنم.
حضرت استاد میشه تو مسائل سوالات مطرح بشه من جمله این که در بهش بودن این بهش کجاست در آسمان زمینه؟
چشم عرض میکنم بیا حالا همین ها رو میخوام بگم. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، اولا خطاب به آدم است. یا آدم الحاق میکند به آدم زوجش. خب اینجا نگن که این بفرمایید که خطاب به آدم این بی‌ادبی نسبت به زنان است، چون اصلا اونو آدم حساب نکرده که مخاطب قرار بده و این را یک نقیصه بگیرن فمینیست ها که یا آدم اسکن انت تو، بعد ملحق میکند به تو و زوجک همسرت رو. پروازه هست خطاب که به آدم میشد، چون آدم پیغمبر است، آدم است که قدرت دریافت دارد، چون این یه وحی است که به آدم میرسد و وحی رو پیامبران می توانند بگیرند، غیر پیغمبر قدرت دریافت وحی ندارد. و لذا خطاب به آدم است علیکم السلام و زوج آدم به او ملحق می شد، علتش این است. و الا در تعبیرهای بعدی داستان چه شده؟ تثنیه شده است. فکلا من حیث و شئت توما ولا تقربا، بنابراین بقیه کلمات به صورت تثنیه هست. اما خطاب، چون این خطاب رو فقط آدم میگیرد و حوا از طریق آدم میگیرد، بنابراین چون خطاب وحیه، وحی استماعش استفاده ازش منحصره به پیامبرانه و آدم است که پیامبر خداست و حوا نیست، پس حوا نمیتوند این پیام رو بشنود، لذا خطاب در بعض نقل ها اینه که بعد لذا خطاب به آدم بشه. نه 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 دلیلی وجود ندارد که چند نمیشد که در طی این همه مردانی که بوده ان یه مردم پیدا شد بزاد. این سوال شما تقریبا شبیه اینه. اون قصه فیزیکه که در فیزیک مردان زایمان وجود ندارد، اگرچه اون مؤمن گفته بود که مردان میزان تا جه میفرمایید، ولی زایمان خیلی خوب، ولی زایمان مصطلح مرد ندارد دیگه. خب ولی بفرمایید که اونم پیامبری یک مقام دینی است، مقامات دینی بعضیش منحصر است به مردان، و نه یک مقام دینی، تقریبا و تحقیقا برترین مقام دینی است و این مقام دینی مختص است به مردان. توجه می‌کنید؟
ولی لذا یه نقل شده است که امام مصطفی علیه السلام یه فردی حالا به هر دلیل اعتراض داشتند فرمودن من اگر بخوام کار بکنم میتونم گفت چه ادعایی بعد از فرم خجالت که تو زن بین مردا یه وقت اون احساس که تمام اصالی رجولیت از بین رحم بودم چی سر بیرونه بعد این زن شد و دن شد مرد شده بعدم بچه دار شدن این باب عوض کردن اعجاز
اون تغییر جنسیتی است که به اعجاز حاصل شده است. در مورد امیرالمومنین جزوه پیامبران اولو العزم نیست. نه الجنت میگد که تو و همسرت ساکنه در بهشت بشید. خب سوال این است که این بهشت کجاست؟ آقای روح الامین میفرمایند پر واضح هست این بهشت، بهشت برزخ و بهشت قیامت نیست. چرا؟ به خاطری که اینا تازه پا به عرصه دنیا گذاشتن. برزخ پس از این دنیاست، اصلا هنون برای اینا حاصل نشده، نیمده. هاکزا قیام، بهشت قیامت هم نیست، چون بهشت قیامت هم بعد برپایی قیامته. بنابراین این بهشت داخل در بهشتای اخروی قطعا نیست. بهشت پس باید بهشتی در دنیا باشد. توجه می‌فرمایید؟ و این بهشت بهشتی است در دنیا. خب یعنی باقی است از باقات دنیا و اونجا اینا سکونت داده شدند. اسکن انت و زوجک الجنه. پس جنت که تبینید اصلا جنت که گفته میشد و جمعش جنات، جنت یعنی پوشیده، یعنی اون جایی که درختان اینقدر در هم تنیده شده اند که این درختان تنیده در هم یه پوشش گیاهی ایجاد کرده. پس بنابراین جنت یکی از باغات و جنان دنیاست و نه جنت برزخی و نه جنت خلد.
خارجی اصلا خیلی جنت
خیلی اونا رو میبرن همون جا که خوششون میاد. خب گفت که تریاکیه گواهاتو بهش تریاکم هست. گفت بله بهت میگن که مالیده میخوای یا نمالیده. وقتی در بهشت میگد که ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، خب هر کی هر جور که بخواد دیگه. بله او بند خدا گفت بگه این زنه رو میبرن تو بهشت، من تو بهشت نمیخوام برم. اون نمیدوند که میتوند در بهشت باشد اما اراده کند که زنش را نبیند. فکلا من حیث و شئتما. عمده این امر و نهی است که تو این آیه آمده است. اول میگد کلا یه امر، من حیث و شئت هر چیشو میخوان بخورید، از هر جاییشت که از این باغ میخوان شما مصرف کنید و بخورید بخورید. ولا تقربا هذه الشجره، لکن این یه درخت خاص را بهش نزدیکم نشد. ما اینجا یه امر داریم، یه نهی داریم. امرش آیا امر مولوی است یا ارشادی؟ کلا من حیث و شئتما، بخورید بخورید، ارشاد دیگه، تکلیف کنی. یعنی این اینا نباید که صبح تا شام مشغول خوردن باشن. امر مولوی نیست، امرش پر واضح هست که امر به کل ارشاد. یعنی احتیاجی اگر دارید میخوان تغذیه کنید، از این باغ تغذیهتون رو انجام بدید، هر چیشو میخوان بخورید بخورید. ولا تقربا، خب این نهی نهیست. ظاهرا نبوده باد
خلا.
کی به شما گفت بزرگ بوده؟ یک و بعد فقط باغ. ما نداریم چیز دیگری، بودن یا نبودنش نداریم. توجه می‌فرمایید؟ نه دلیلی بر بودن حیوانی دیگر داریم، نه دلیلی بر باغ. جنت رو معنی کردم باغ. شما میتونید باغی داشته باشید توش حیوان نباشه؟ پس وقت دست خدا تو کن. پس اگر خدا بخواهد میشه. هنو به حبوط نرسیدیم؟ نه. برای چی؟ اشکال نمی. اون مانعی نداره. او پیغمبر را بردن در عالم برزخ یا در عالم قیامت در معراج، و ما اعتقادمون این است که بهشت و جهنم الان موجوده. توجه می‌فرمایید؟ اومانه این نداره، او انتقاله. تو درسای معادم گفتیم امکان انتقال به برزخ و قیامت از این عالم دنیا وجود دارد. حتی عکسش هم گفتیم، منتها عکسش رو گفتیم خیلی محدوده. شذ و ندر کسانی میتوانن از اون طرف برگردن به دنیا. خب اینا هست، این مانعی ندارد. بله، نه این دلیل نمیشه. ببینید اینجا یکی از اشکالات بزرگ که قصه معصیت انبیا و عصمت انبیا و اینا رو زیر سوال میبرد تموم شد، حل شد. کلا من حیث و شئتما امر ارشادی است. نهی هم که در پی این امر ارشادی در میاد، نهی چیست؟ نهی ارشادی است. بنابراین نهی ارشادی را اگر کسی اسیان کند معصیت ندارم. نخه تکلیف هم میخواد باشه، ارشاده. ببینید این لا تقرباش، این ارشاده. چرا؟ چون امر قبلش ارشاده. کلا من حیث و شئتما یعنی بر شما واجبه بخوری. یعنی اگه آدم یه رو گفت که من سیرم، زنش هم گفت چی؟ آقای سجادی. زنه گفت سیرم، آدم گفت نه بخور، باید بخوره. توجه میفرمایید؟ آیا اینه؟ چون امر دیگه، میگه امر خداست که باید بخوری، نمیشه. میگه امرش ارشاده. یعنی شما برای تغذیه دون از این باغ هر چی که در این باغ هست شما استفاده
کنید.
نه دیگه، اجازه. نهی پس نهی ارشادی است، چون امر قبلش ارشاد. وقتی امر ارشاد است، نهی هم ارشاده. در امر و نهی ارشادی، نه در اطاعت امر ارشادی ثواب است، نه در عصیان امر ارشادی یا نهی ارشادی عقابی نیست. این پشت اونو میده، این همونه. میگه بخور نخور. بخورشه که نمیشه ارشاد بگیری نخورشا امر مولوی بگیری، یعنی دو تا یکی.
لا تقواز شدر که ارشاد حکم
لا اله الا الله
خدا عقلش میتونست واقف بشه که
ببینید هرچه که امر رو میگیرید نهی پشتش هم همونه، تمام شد. از کجا ارشاد آقا از کجا میتونست بشه؟ اون حرف دیگریست، به علم ایقوف. خب اینا ارشادیست، وقتی که ارشادی شد نه اطاعتش ثواب داره نه عصیانش چه داره؟ اقاب. یعنی اگر آدم یه رو گشنش بود و نخورد گفت من نمیخوام، زنشم یه روز آقای سجادی قهر کرد باش و من این رو نمیخورم، آیا عصیان کرده؟ ارشاد میگه اگه گشنه دست بخور تمام شد. نسبت به این درخت میگه نزدیکش نشو، اینم ارشاد. بنابراین حل شد. آدم پیغمبر خداست، پیغمبر خدا معصیت نمی کند، پس آدم چرا مرتکب معصیت شد؟ توجه می فرمایید اینا با اسمت نه هیچ با اسمت تنافی نداره. توجه فرمایید. خب تا اینجا روشن. بعد میگه قصه توبه پس چه بود؟ و تلقا آدم من ربه کلمات فتاب. درسته؟ اینم حله.
ارشاد بشه قال ربنا ظلمنا انفسنا.
بکوش کن آخه من همه اینقدر مطلب رو گفتم تتم بشه گوش کن. و اما توبه آدم چه میشه که تصریح قرآن است یا آیه ای که خوندن که ربنا ظلمنا انفسنا، اینا چه میشه؟ ببینید ولو نهی ارشادی است و نهی ارشادی عقاب ندارد، توجه میکنید، لکن در مقام انبیا در اون جایگاهی که انبیا هستند، انبیا همواره میبایست متذکر ذات الهی باشه و اگر از ذات الهی قفلت کنند این قفلت برای انبیا خروج از مقام و منزلت و جایگاهشون، قفلت برای اونا در عرف اونا در مقام و منزلت اونا معصیت شمرده میشن. الان شما فرض بفرمایید یک عابدی که هر شب نماز شبشو میخونه، اگر یک شب به هر علتی موفق به خوندن نماز شبش نشد چه حالی دارد؟ آیا خودش رو گناهکار تلقی میکند یا نه؟ آیا نمیگد خدایا منو ببخش، خدایا عفوم کن؟ چون میگه آخه عفو چی چیه؟ گناه که نکرده، یه نماز شب مستحبی بوده، نماز شب مستحب بیده چی؟ یه شب نخونده به هر علتی. حالا خیلی خوب، او در رتبه ای که قرار گرفته است بعد 40 سال ترک یک شب نماز شب را برای خودش چه تلقی میکند؟ گناه. یعنی میگد ما من با این خوندن نماز شب اون منزلتم و جایگاهم رو از دست دادم. قصه انبیا این است، نهی ارشادی است، امرش هم ارشاده. این با جایگاه انبیا که همیشه باید متوجه مقام قدس ربوبی باشد، توجه میکنه. این که برای شما میگم اون راز استغفار حجج الهیه که بالاترین همشون شخص پیغمبر خدا که دارد که من در روز 70 مرتبه استغفار می کنم خدا را، پیغمبری که معصومه گناه ندارد 70 مرتبه استغفار یعنی چی؟ یعنی مال همون قفلت هایی که پیش میاد از عالم قدس که رو می گرداند آنی به عالم دنیا و میگد کلمینی یا همیرا، از این روی گرداندن از عالم قدس و توجه به عالم ماده از این استغفار میکنن. ولی این گناه نیست برای من و شما، نه تنها گناه نیست بلکه استحباب هم دارد. درسته؟ بگد اگر کسی با زنش سخن بگد از نگاه چه بکند، نگاه محبت آمیز بکند، اینا براش ثواب نوشته میشد. اما در اون جایگاه این ثواب من و شما برای او غفلت حساب میشد، چون اون باید تمام توجهش به عالم قدس باشد. اگر لحظه به تب به واسطه اینکه انسانه، آدم بشر است دیگه، انا بشرون مثلو کن، چون بشر است، خاصیت بشریت این است که لحظاتی از عالم قدس چه میشه؟ انحراف پیدا میکند به این طرف و اون طرف. این خاصیت بشر بودن است. انسانه، گرسنه میشد، تشنه میشد، بفرمایید احتیاج به تخلی پیدا میکند، بعد زن دارد، بچه دارد، خو همه اینا یک چی براش پیدا میکند، قفلت هایی رو در پی دارد دیگه. خیلی خوب، این قفلت ها موجب اون استغفار است. بنابراین او استغفار انبیا ها کذا حجج الهیه ائمه معصومین علیهم السلام، او استغفار، استغفار از گناه نیست، اینا که گناه نکردن. بعضی آمدن گفتن این استغفار ها و توبه ها تعلیمیست، یعنی میخوان به ما یاد بدن. نه، نه از گناه هست، چون مقام، مقام اسمت گناه راه نداره. تعلیمی هم نیست، اگرچه اونا مقام معلمی دارن، اما برای تعلیم هم اینجوری کسی استغفار نمی کنن. اینا استغفار از چیست آقا؟ از اون رتبه و جایگاهی که اینا قرار دارن، همش باید توجه محض باشه، لا محاله. چون همش توجه محض نیست به واسطه چی؟ نه اینکه نخوان، چون انسانند. وقتی که انسانند لا محاله، به خاطر دفع، به خاطر رفع حوائج انسانیشون، لحظاتی ممکن است از مقام ربوبی چه بشن؟ غافل بشن. اون لحظات قفلت رو براش استغفار میکنن. توجه فرمایید، ترک اولام نمیتونید شما اشو بذارید ترک اولام، بله این قطع میشد دیگه. شما عاشق و معشوق نمیدونم دیده یا ندیده، عاشق و معشوق، عاشق معشوقشو میشوند، میگه بشین اینجا، میگه خب من نشستم اینجا، بعد میگه بشین من فقط میخوام نگاهت کنم، خب معشوق میشینه، اینم همه جور اینا نگاهش میکنه، درسته؟ خب حالا این معشوقه یه بیچاره داده اسمش خورده، حالا که خورده میخواد بره تخلی، خب وقتی میخواد بره تخلی یه آن مجبوره بره و بیاد دیگه. خب بهش میگه، اون میگه نه بشی همینجا. خب نمیتونه بشینه اینجا، چون الان باید بره تخلی، نقشینه همینجا خودشو نجس میکنه، پس باید بره. آنی که میرد برای تخلی دیگه در نزد عاشقش نیست، ولی مجبوره بره. و معشوق یا عاشقم که دیگه نمیشه باش بره تو مستراح، که اگه برد که دیگه و حالش به هم مخورد که، توجه میفرمایید. بنابراین اینها یه ضرورت هایی است که پیش میاد. میگه اگه بهش محاکمه کن، میگه نگفتم از جلو من تکون نخور، میگه آقا خب باید برم دست شوی، نمیتونم همیش اینجا که بیشنم که، توجه میکنید. خصوصیت های بشر یه خصوصیاتی داره که این خصوصیات مجبور میشد که نظرش رو برای رفع این احتیاجاتش چه کند؟ نظرش به رفع احتیاجاتش باشد. وقتی که این رفع احتیاجات رو میخواد بکند رب ما غفلت برش حاصل میشه.
حمل بعثتشون یادم
بعد بعثت داریم میکن. این غفلت ها از مقام ربوبی اقتضای استغفار رو داره و لذا استغفار میکنه.
همین اسیان هم
نه اسیان گفته میشه. اسیان مصطلح شما که مستوجب عذاب و نار و گناه باشد و اینا نیست. یعنی قصه سیئه من، گناه من با گناه پیغمبر با هم چه داره؟ فرق دارد. همون که شما میگون حسنات الابرار سیئات المقربین. من اگه یه رو بلند شم نمازی صبحم و اولی از اون بخونم میگم خب الحمدلله من نمازم و اولی از اون خوندم، اولی وقت خوندم. اما همون زاهدی که به شما گفتیم 40 سال نماز شب میخوند اگر اولی از اون بلند شد که دیگه وقت نماز شبش گذشته است میگه چی؟ میگه خاک تو سرم، ببین امشب چطور شد. پس چطوره که من میگم خب الحمدلله نمازم و اولی وقت خوندم، او میگه خاک تو سرم، او میگه خدای منو ببخش. اینا رتبه و جایگاه مختلف است. وقتی هیچ گناه گناه نیست، نماز شب نخوندن که گناه نیست اندل کل، الا نماز شب واجبیست بر پیغمبر خدا. به غیر پیغمبر حتی بر امیر المومنین هم نماز شب واجب نیست، جز به احکام خاصه پیغمبر است. خب ما که هیچ کدوم پیغمبر نیستیم که، پس نماز شب نخونیم گناه نکردیم. پس چرا این اینقدر متأثر است از اینکه نماز شبش یه شب قضا شده؟ رجوع میکنه
اینا ترس از آتش هم خیلی گیریه کردن.
نه حالا پس ببینیم همه چیه نخم اینجا حالا حلش کنیم یکی یکی کدوم ها؟ آتش
جهنم.
چنی هیچ جا نداریم بگن ما گناه کردیم. اونا این قفلت هاست که دارم به شما بگم، والا مقام اسمت غیر من و شماست. من و شما بله، اونا نمیتونن گناه بکنن. اگر گناه کنن که حجت خدا نیستن. بنابراین اون چی که اونا برای خودشون گناه یا خطا تلقی میکنن همون قفلت هاست. حالا ما اصلا کاری با این نداریم. آقای رضایی ما رو نبرید اونجا، ما حالا این آیه رو میخوام معنی کنم. یا آدم و تمام آنچه که معارف الهیه هست که تو این آیه نیست که، بذارید ما آیمونو معنی کنیم. اگر به جایی از آیه یعنی عرض بنده در ذیل آیه اعتراضی بود بفرمایید. یا آدم اسکن انت و زوجک، اشکال اولو جواب دادم، خطاب به آدم است چون آدم است که پیغمبر است و میتوند وحی رو بگیره و زوج رو ملحق کرد. کلا من حیث شئتما ولا تقربا، امر و نهی هر دو ارشاد است و امر و نهی ارشادی نه اطاعتش ثوابی دارد امرش و نه نهیش عصیانش عقاب دارد. درست شد؟ پس تا اینجا مطلب صاف. پس اینی که گفته می شود آدم پیغمبر خداست با توجه به اینکه پیغمبر خداست معصیت خدا کرده است، نه معصیت نیست اصلا، نهی ارشادی است. کسی که مرتکب نهی ارشادی بشود معصیتی نکرده است، با مقام اسمت تنافی ندارد. لا اله الا الله، هنو به تبعیت شیطان نرسید. حاضه شجره یکی از مشکلات این آیه این حاضه شجره این ها بله میشد کرد ولی لازم نیست که استاد جواب بدهد که آقایون دیگم که هستن میتوانند که چون سلام به جمع است یکی از جمع اگر جواب بده کافیست اگر هیچ کدوم جواب ندهند بله بر استاد واجب میشد که جواب یکی جواب بده کافیست و علیکم السلام آقایون حالا الحمدلله جواب میده حاضه شجره تمام بحث
واضح نشده ما همینی فهمیدی که علت ارشادی بودن تو کلو ارشادی لاتبون نمیتونه
امر نهیش مثل همه
قوم حضرت موسی شده که میتونه کلو من طیبات درش فقلات حسا و
نه اون رابطه به این نداره اونم سر جای خودش الان بحثیم فعلا این امر ارشادی است نهیش هم ارشاده اسیان نهی ارشادی دلالت بر عقاب نمی کنه حاضح شجره این شجره چی بود که نشونه اینام داد این درخت چه بود اینجا اقوال معرکه ی آراز هم تو بله کلام مفسری که این درخت چه بود گفتند از سیب و کدو و انگور و گندم و نمیدونم تمام اینا رو گفتند همشم رجم بالغیب است اولا گند و که درخت نیست که شجر مگر اینکه بگن مراد از شجره نبات ولیکن شجره ظهور شجره در اینه که درخت گندم که نداریم درخت کدو هم که نداریم ترجمه میفرمایید بله حتی انگورم بعضی از اقسامشه که درخت نیست رو زمین رشد میکنه و بوته است ترجمه میفرمایید مگر بکشنش بالای چی؟ بالای دار بس و الا تاک رو زمین میره جلو توجه میکنه بنابراین این درخت چیست؟ اینا کلمات مفسرین که برای شما گفتم هیچ کدومش معیدی ندارن و تمامش رجمن بالغیب است در عهد عتیق در کتاب مقدس او که دیگه افتضاحه او میگد که مراد از این درخت درخت علمه بله مسیحیت علم ستیزه ولذا میتواند که این درخت را هم درخت علم بگیرد تا کار واتیکان را و کلیسا را که با علم همواره در ستیز بوده اند بگد که خب خدا هم خودش علم ستیزه به خاطر این که خدا هم گفت به آدم به سراغ درخت علم نکنه و جمعه فهمه بله اینا همه رجمن بالغیبه این درخت چه بوده است ما نمیدونیم روایت چی میگرد؟ آخه ولایت که شجره نیست این مثل این حرف ما آغاز پشت تلویزیون که مسخره شد که بازنجان بله کلو بازنجان لأنهو اقر به ولایتنا توجه میدم اینا پشت تلویزیون گفت و خلق خدا به مسخره افتادند و به تمسخر افتادن که آخه این چه حرفی است داریست ولایت یه حکم الهی است نسبت به اینکه کسی را ولی قرار داده است و الباقی باید از ولی چه کنه تبعیت کنه این ولایت است حالا البازنجان اقرب الولایه و این کوکومه ها اسمشون چی میگم پاخته پاختر این اقرار به ولایت نکرد. این احادیث اینجوری رو اومدن امرو برای مردم خوندند و دین رو مسخره دست مردم کردن که مردم بخندند به دین. اینا درست نیست. ولایت که درخت نیست که میگه باغ و جنت و میگه لا تقربا هذه الشجره. اصلا علم مگه درخته؟ حتی گندم و کدوش هم درخت نیست، اونا بوته است، خوشه و چه دارن. پس اینا هیچ کدومش نمیتوند باشه. او شجره طیبه او داره مثال میزنه، مثل الله نور و سماوات و الارض مثل و نورهی کمشکات. خب اینا مثله، شما شجرتن طیبتن اینا مثاله، کمثل شجرتن طیبه خودش داره میگه مثاله. اونی که مثاله را شما نگیرین، این که پروازه. ولایت که درخت ندارد که، ولایت ولایت امیرالمومنینه که جعل کرده، ذات حق جعل کرده است علی را بعد پیغمبر که من و شما از امیرالمومنین چه کنی؟ اطاعت خلیفت و رسول الله امیر. این که درخت نیست که مومن. رجا میفرمایی؟ اینی که شما داره میگه لا تقربا هذه الشجره، یه باغه، تو باغ میگه سراغی یه درخت نرو. خب خیلی خوب، اومدید تو عالم مثال، گفتید این مثاله، اشکالی نداره. اگر که شد مثال، این یه درخت، اون شما ما اینجور زیل اون آیه گفتیم، آیه 35 که برادونم گذاشتم تو گروه، نمیدونم کی گوش کرد ظاهرا، بله هیچ شخصیت بزرگی اونی که گذاشتیم تو گروه و اونجا گفته بودیم، ما اینو گفتیم که اولا این درخت چی چیست ما نمیدونیم، هیچ کس هم نمیدونه، چون قرآن بیان نمیکنه که این درخت چیست. من الممکن که این درخت یک در واقع تمثل باشد، مثال باشد برای دنیا و مافد دنیا. میگه آدم تو این، بله تمثل، چون ما داریم که دنیا مثلا تمثل پیدا کرد به شکل یه عجوزه‌ای اومد خدمت امیرالمومنین. دنیا بهش گفتن تو کی هستی؟ گفت من دنیا. دنیا که این یعنی تمثل و تجسد دنیاست. خب بعد این تمثل و تجسد آمد خدمت امیرالمومنین، یا حتی داریم خدمت انبیاء دیگر رسیده است و امثال اینا. بنابراین همون جور که ابلیس رو داریم که ابلیس، و با اینکه ابلیس کان من الجن و جن مادیتی مثل من و شما ندارن، میتوانن لکن به اشکال مختلف در بیان. ابلیس تمثل پیدا کرده است، آمده است نزد برخی از انبیا یا برخی از حتی حجج الهیه. بنابراین شاید بشد گفت مراد از لا تقربا هذه الشجره این درخت تمثل یافته دنیا بوده است. میگه آدم اگر میخوای زندگی دو کنی یا سالم زندگی کنی، به این دنیا لا تقربا هذه الشجره نزدیکش نرو. خب توجه کنید آقا مجید، نمیگه نخور، میگه نزدیکش نرو، اصلا کاری به خوردن نداره، میگه نزدیک این درخت نرو، یعنی اصلا نزدیکش بشی سمیست، آلوده میشه. پس قصه اصلا خوردن نی. تو آیه امرش میگه کلا، ولی تو نهیش نمیگه لا تاکلا، میگه لا تقربا. نزیکش نرو، یعنی نمیگه نخور. آها، یه گناهانی هست که به ما میگه اصلا نزیکش نرو، چون اگر نزیکش رفتی بعد دیگه مثل گرداب، که اگر شما تو گرداب نزدیک گردابم شدید، گرداب شما رو میکشد به داخل خودش و شما رو از بین میبره. این درخت رو هم میگه نزیکش نرو. پس معلوم میشه قصه اصلا قصه یه میوه نیست، چون میوه را شما تا نخوردید، میوه یه سمی را تا نخوردید که مسموم نمیشین که. ولی این درخت معلوم میشه نزدیکشم که بری برات آلودگی داره، از بینت میبره. میگه نزدیکش نشو. ظاهر مطلب، یعنی شاید بشد اینجور گفت،
ظاهر باطن،
باطن باشن هر چی شما میخوای بگوی، ظاهر یا باطن. از یه قضایی میشه
درختی شو
منکر نیستیم، لکن درختی است که تمثل دنیاست. این درخت تمثل دنیاست. داره تمثل دنیاست. روایتشو منم دارم.
نه روایت
دنیا بله، شما به شکل ماده میبینی، به شکل ماده میبینی. اینا همه کس نیستن، آدم وزنش
اینجا جدا عالمی ماده شده.
بله میبینه. ما اجازه آروم باش، خیلی حرص نخور. ما داریم میگم آقا این دنیا و مافی هاست، و این دنیا و مافی ها تجسد و تمثل پیدا کرد در این درخت، و خدا آدم رو نهی کرد نزیکش نشد، چون دنیا نزیکش که شدی آر مثل گرداب تو رو میکشد داخل خودش و آخرم شما رو غرق خواهد کرد، از بین میبرد. لذا دارد میگه در این زندگی فقط حواست باشد که فریب دنیا را نخوری. اگر فریب دنیا را خوردی، دنیا به زخارفه ها و به مواهبه ها و به اقسامه ها، ببینید دنیای هر کسی یه چیزیه، حواستون باشه. دنیای یکی پست است، دنیای یکی مقامه، دنیای یکی شهرته، دنیای یکی شهوته، دنیای یکی پوله. کلون به حسبه، کلون به حسبه. دنیای من و شما هم همین است دیگه. میخواد چه باشد دنیای من و شما؟ میخواد که نمازش شلوغ بشه، منبرش شلوغ بشه، پشت سرش درسش شلوغ بشه، مریداش چه بشن؟ زیاد بشه، پول براش مریدا بیارن. دنیای کل شخصن به حسبه. عرق خور دنیاش عرقشه، قمار باز قاپشه، خانوم باز خانومشه. توجه میفرمایید؟ هر کسی به حسبه دیگه. و این دنیا قصهش یکی و دوتا و اینا نیست، یعنی برای همه صادقه و هر کسی به حسب خودش یه دنیایی برای خودش داره، و اگر اون دنیا رو بهش آلوده بشود چه میشه؟ تمام هستیش رو از دست داده است. لذا دارد نهی میکند لا تقربا حاصل شجر. و این نهیم باز نهی ارشادی است، یعنی نمیخوای نزدیک بشو به این دنیا، وقتی که نزدیک شدی به این دنیا، این دنیا چیت میکنه؟ نابودت میکنه، واداره به گناهت میکنه، واداره به معصیتت میکنه. اونا گناه و معصیت، توجه میکنی؟ بنابراین لا تقربا هذه الشجره الا ان تكون آم فتكونا، اگر نزدیک شدید به این درخت فتكونا من الظالمی. آقایون مفسرین ظلم رو اینجا همه ظلم به نفس گرفتند، توجه میفرمایید که مراد از ظالمین ظلم به نفس است. خب یعنی خودت از دست میدی، خود خودت را وقتی که آلوده به دنیا شدی حقیقت و واقعیت خودت را از دست میدهی، ولو چه نباشد، ولو که معصیت هم نباشد، توجه میکنی؟ اما دیگه تو خودت نیستی، تو پولی، تو مقامی، تو شهوتی، تو شهرتی. خب حقیقت و وجدان خودت و حقیقت خودت را از دست داده ای. ما ظلم را هم از ظلم به نفس و ظلم به غیر میگیریم، چون اگر کسی آلوده به دنیا شد لا محاله، بله به خودش که ظلم کرده و حقیقت خودش و واقعیت خودش رو که از دست داده است، در بسیاری از مواردش میتواند به غیر هم چه کند؟ ظلم کند دیگه، چون رسیدن به دنیا و مراتب دنیایی بدون ظلم به دیگران ممکن نیست. پس ظلم به دیگران میکند تا اونا را بزند زمین و خودش برد بالا. پس فتکونا من الظالمین که آقایون فرموده ان، این ظلم به نفس است. ظلم به نفس حتی میتواند معصیت خالق نباشد، ولی ظلم به نفس است، توجه میکنید؟ شما یه شب تا صبح بیدار بمانید معصیت خدا کرده اید؟ نه، ولی ظلم به نفست کرده اید، توجه میکنید؟ چون سیستم عادی بدن این است که شب رو استراحت کنه. شما شب رو که استراحت نکردی به بدنت ظلم کرده ای، ولو ذات حق این شب بیداری رو تحریم نکرده است، توجه میکنی؟ ولی پس بنابراین ظلم به نفس نباید حرام باشد، میتوند ظلم به نفسایی باشد که حرمتی هم چی ندارد. خب مثالش هم برای شما زدم، لکن اینا فرموده اندان و ظلم رو ظلم به نفس گرفتن. ما میگم اگر شجره رو دنیا گرفتید، آلودگی به دنیا، ببینید وقتی دنیا گرفتیم اولا لا تقربا معنی پیدا میکنه، چون دنیا وقتی رفتی چیکارت میکنه؟ نزدیکش که شدی اینقدر چه دارد؟ جاذبه دارد که شما رو میکشد داخل. پس اگه نرفتی نزدیکش تو جاذبش واقع نشدی، اما اگر رفتی نزدیک و تو قدرت میدان جاذبش قرار گرفتی دیگه یل چی پهلوانی میخواد که خودش رو از این قدرت جاذبه بتوند بکشد بیرون. و لذا این است که میگه دنیا تا زیر دندونت مزه نکرده، نمیدونی اصلا دنیا چی چیه. وقتی نمیدونی چی چیه خیلی خوب، توجهی هم بهش نداری، اما وقتی دنیا زیر دندونت مزه کرد یعنی وارد شدی در قدرت جاذبش، اولین لغمشو خوردی دیدی چرب و شیرین است. لغمه اولشو که خوردی دیدی چرب و شیرین است، او وقت دیگه لغمه های بعدی را او قدرت جاذبه شما رو میکشوند جلو. ولذا میگه اصلا نرو تو وادیش، اگر تو این وادی رفتی، تو این وادی رفتن حد یقف نداره، پایانی درش نیست. بهترین راه این است که با نزاهت و نزاکت خودتو دور نگرداری تا آلودگی به دنیا و مظاهر دنیا برات پیش نیاد. اگر بخواهی نجات پیدا کنی، باید این آلودگی به دنیا برات حاصل نشود. اگر آلودگی به دنیا برات پیش آمد، نجات پیدا کردن تقریبا یه چیز بعیدی خواهد شد. فتکونا من الظالمی، وقتی که از ظالمین شدی دیگه نجات برات معنی نداره، ظالم شدی دیگه خودت. توجه فرمودین؟ بنابراین ما داریم این آیه رو برای شما اینجوری معنی روایاتش هم بله، من خودم تو سوره یه بقره این الان نوشته، یه بقره است برای شما
اشاره به همین است که لا تقربا شجره. و چون که اصول صفات رضی ست صفت حسد و حرص و تکبر و اینا باعث ظلم میشه،
اشکالی داره. اینا 15 تا روایت من نوشتم ذیل آیه، توجه میکنید؟ دیگه وقت نیست برای شما بخونم، ولی قومیشو بذارید بخونم. تفسیر قومی اتفاقا روایتش هم مرفوع است. بله، علی ابن ابراهیم میگه حدثنی ابی، که ابراهیم ابن هاشم باشد، ابراهیم ابن هاشم رفعه، دیگه مرفوع سند نداره. قال سئل الصادق علیه السلام عن جنت آدم، ام من جنان دنیا کانت ام من جنان الاخره، جنت دنیایی است یا آخرتی؟ فقال کانت من جنان دنیا، و اینی که از جنان دنیاست تو روایات دیگرم وارد شده، توجه فرمودید؟ بنابراین میگه جنت جنت دنیاست، کاری با آخرت نداره. خیلی روشنه، چون آخرت که نعیمه دهنو
جنت دنیا باشی تکلیفات باشی تکلیف نیست که شادیه.
نه، کی گفته جنت جنت دنیاست؟ تکلیف هم هست، امرش امر به کله، کلها که نمیتوند که تکلیف باشد. امر به کل قرینه دارد که ارشاد. کانت من جنان دنیا تطلع فیها الشمس والقمر ولو کانت من جنان الاخره ما اخرج منها ابدا. از کسی که برد تو بهشت و آخرت که دیگه بیرونش نمی کنن، وقتی توش کردن دیگه بیرونش نمی کنن. ولم یدخلها ابلیس، جنت آخرت که ابلیس توش راه ندارد که. توجه فرمون. قال اسکنه الله الجنه و اتا جهالتن الى شجره، از روی جهالت، جهالت یعنی نه نادانیا، جهالت یعنی همون قفلت، از روی قفلت رفت به سمت همون شجرهی که خدا نهیش کرد، به همین خاطرم فا اخرجهو، خدا از اون بهشت خارجش کرد. لأنهو خلقتن لا یبقا الا بالامر و نه، تا حالا بمانه. فجاءهو ابلیس فقال انکما ان اکلتما من هذه الشجره التي نهاكم الله عنها صرتما ملكين و بقيتما في الجنه ابدا. این دنباله ای آیه هست که ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. این خودش تو آیه هست، تتمش ترجمه فرمایید. این روایت و روایات دیگه تصریح دارد که مراد از جنت اینجا جنت چیست؟ جنت دنیاست. پس بنابراین جنت دنیاش تمام است. اینی هم که ما گفتیم دنیاست، توجه می فرمایید، شواهدش شما می توانید تو روایات پیدا کنید. خب نه چرا؟ ما داریم درخت و میوه نمیگیریم، نمیگن سیبه، یکی میگه انگوره، اون یکی میگه کدوه، اون یکی میگه عجب. ما داریم میگم که ببین این روایت رو دیگاه کنید، کافی بله کافیه سؤال علی ابن الحسین ایل اعمال افضل عند الله عز و جل، فقال ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله افضل من بغض دنیا و ان لذالک لشعبا کثیرا و للمعاصی شعبا، فاول ما اوصی الله بهی الکبر و هی معصیت ابلیس هین ابا و استکبر و کان من الکافری و الهرس هی معصیت آدم و حوا. هرس نسبت به چیست؟ ما اینام گفتیم عرض میکنم تأییداتی عرض ما در روایات هم دارد، یکیش هم کافی جلد 2 صفحه 130 حدیث 11 چاپ مرحوم قفاری. خیلی خوب ببینید، هرس میگد معصیت آدم است. هین قال الله عز و جل و کلا بد حیثو شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فاخذا ما لا حاجه بهما الی فدخل ذلك على ذريتهما الى يوم القيامه و ذلك ان اكثر ما يطلب ابن آدم ما يطلب ابن آدم ما لا حاجه به الی ثم الحسد. خب بعد میگد حب نسا، حب دنیا، حب ریاست، حب کلام، حب علو و ثروت، فسرن سبع خصال فاجتمعن کلهن فی حب دنیا. بعد میگد که فقال الانبیاء والعلماء بعد معرفت ذلك حب الدنيا رأس و کل و خطیره. توجه فرمودید؟ بنابراین عرض ما شواهدی هم در روایات دارد. نمیگم چی؟ اشکالی ندارن. بعد بعد همین از قرآن خوبیش همینه که
ما اینو واسه امام رضا حرفو تمام نمی کنه.
کدو؟
که می پرسد از حضرت که وال قلتل رضا یبن رسول الله اخدمی انه شجرت اللتی کانه اللتی اکل منها آدم و حرفا ما کانه فعل سلفا نام شیها فمن هم من یدی انها الهلزه فمن هم من یدو انها الانه و من هم من یعنی نهو شجرتون هستم و باز کل دانش هم
بله
برسو تمام معنا حاضر الوجود علا اختلاف ها فقال یا عباس سلط این شجرت الجنه تحمل و انواع
بله
همینام درم تاک همین؟
نه بس دیگه
کاملا این حل نمی کنه همین مشکلی؟
نه
نه؟
نه به جهت این که شجره یه جنت نیست. او شجره ای که میگد شجره جنت، هر میوهی که دلت میخواد بده کدوم جنته؟ جنت قیامت است. در جنت قیامت شما درختی که تو باغ قصرت در قیامت انشالله که رفتی هست، حلو میخوای؟ پس تو دراز میکنی؟ ازش میکنی؟ تو میگد جنت این همش درسته چون هر کی میخواد گندمو این اون جنتی که درخت تو همه باری را میدهن، اون جنت چیست؟ اون جنت خلده. لکن جنت جنت دنیاست. وقتی جنت جنت دنیاست که نمیتوند همه چی بدهد که گندم گندم جو جو گندم ز گندم بروید جو ز جو. نه امام رضا اشتباه جواب ندادن. چرا حرف تو دهن امام میذاریم؟ خود ما رو اینجا کافر کنه تا بیرون بره. نه آقا جو، امام رضا اشتباه جواب نمیدن، روایت هست. اولا اثبات این که کلام امام رضاست اول مطلب است. ثانیاً ائمه بنا ندارن تمام معارف رو که در اختیار همه بگذارن که سائل. لعل سائل سوال کرده، جواب جواب اسکاتی است. شما میگه جوابای اسکاتی ندارید، جوابایی که در حد تعقل مردم روزگار خودشون باشد ندارید. کلم الناس آقا خلافی نگفته است، جواب اسکاتی است. میگه قضا و قدر چیست؟ میفرماید امیرالمومنین از القضا سر من سر الله، و این یه وادی مهلکی است تو درش وارد نشو. خب این جواب قضا و قدره؟ این جواب اسکاتی است. میبینن امیر این بنده خدا مغزش نمیکشد قضا و قدر رو براش بگن. امیر بخواد جواب بدهد این متوجه جواب نمیشد، گیج میشد. تازه میگه آقا ذکر دارد میگه، چی چی دارد میگه، خیلی خوب. در نتیجه جواب اسکاتی بهش
میگه. آخه این بهشتیه تو آسمان چهارم، بهشت دنیایی
میگه. آخه اینها دلیل میخواد. خب من روایت برای شما خوندم، گفت من جنان دنیا.
آقا ما نمیگیم من جنان دنیا، فرق گذاشتن با بحث بهشت خلد و قیامت.
آفرین. پس در قیامت و در برزخ و اینا
نیست. قیامت نیست.
در دنیاست.
یه بهشتی از جنس قیامت، یه بهشتی از جنس قیامت.
اینا همه دلیل میخواد. وقتی فرمودن جنتون من جنان دنیا، یعنی یه باغچه است مثل باغچه های دنیا.
کلمه حبوط کی معنا
میکنی؟ حبوط هم برسیم به شما. حبوط لازم نیست حبوط از آسمان به زمین باشه.
چرا؟
حبوط میتونه جایگاه باشه، رتبه و منزلت باشه.
آقا باله بتا منها.
بله. یعنی بیرون ادم میکنم از اینجا، از این جنت، از این جنت، از این جنت، جنت خوبی بود، باغ خوبی بود، از این باغ خوب بیرونش میکنم. لازم نیست که حبوط حبوط از آسمان به زمین باشه. توجه میکنی؟ شما فکر کنید حبوط همیشه باید آسمان به زمین باشه. آخه این دیگه حرف خیلی لا اله، اسم کسی رو نیارید، اما حرف مفته. برزخ بعد این دنیاست. آدمی که توی دنیاست تازه آفریده و خلقت شده است، چجوری برد تو جنت برزخی؟ جنت برزخ بعد دنیاست، بعد مرگه. بله شما میتوانی شاید در عالم دنده عقب میاد. شما ببینین عزیزم، ما یه عوالمی داریم، ما چی عوالم قبل از دنیاست، بعد میام توی دنیا، یه عوالمی داریم بعد این دنیاست. برزخ و قیامت و نه نه، من زمان نگفتم قبل دنیا. من اصلا نمیخواستم اینو بحث کنم، چون تو سوره بقره 35 گفته بودیم، اما دیگه حالا گفتم که یه تذکری بدم به آقایون نکات اصلی شد. در هر صورت 15 تا روایتم هست. ببینید نوع روایاتش هم بله یقینا اینا ترتیب داره. عوالم قبل دنیا ببینید نه الا به نحوه عبور توقید، یعنی ردشی یا بری ببینی برگردی، بخوای بمانی درش نمیشه. شما مرحوم آقای طباطبایی رو ببینید، رساله ای دارد به عنوان دنیا و عوالم قبل دنیا و عوالم بعد دنیا. توجه میکنید؟ ما الان تو دنیا هستیم، دنیا وسطی کاره، یعنی ما یه عوالمی داشته ایم قبل از دنیا، اون عوالم قبل دنیامونو طی کرده ایم. الان هیچ کس نمیتونه برگرده عقب، دنده عقب تو کار نی. من و شما الان تو دنیا هستیم، یه عوالمی هم بعد این دنیامون داریم، به مرگ منتقل میشیم، به عالم برزخ. عالم برزخ خودش برای خودش یه دنیاییست، به مراتب از این دنیایی که من و شما توش هستیم وسیع تر است. یک قوانین و مقرراتی اونجا حاکم است با قوانین و مقررات دنیا اصلا با هم چه داره؟ فرق دارد. توجه میکنید؟ بعد عالم برزخ هم عالم چیست؟ قیامت است. بعد برپایی قیامت هم یا انشاءالله به عفو الهی و مغفرت الهی و شفاعت حجج الهی دخول در بهشت است انشاءالله، یا نعوذ بالله نستجیر بالله دخول در نار و جهنم خلاص. اونجا هم هر که رفت در بهشت که جاودان است، در جهنمش هم بعضی جاودانند، بعضی بعد مدتها که خدا می داند مدتش چقدر است ممکنه خارج بشند و عفو بشند و این حرفا. این هم عوالم بعد دنیا مونه. خب پس این که آدم و حوا در بهشت برزخی بودن، این رجم بالغیب خلاف قاعدم هست. قاعده اینه که شما این مسیر را یه طرفه داری طی میکنی. اونو نست داری، نست اون مورد رجعت عمومیت که ندارد، برای افراد خاصیست. تو روایات رجعت میگه یا چی؟ محضل ایمان یا محضل کفر. اونو اگر نس نداشتیم میگفتیم نیست، نس داریم. اونایی که عالمند به علم الهی به ما میگن بعضی در اون پایان دنیا بعد اون ظهور زیبایی ها اونا میتوانند رجعت کنند یا رجعت میکنند. اون محضل چی؟ کفر؟ نبود که نبوده، خبر که نیست که اطلاع رسانی بشم حجج الهی. الا ایهای روایات رو ببینیم، اونی که به نظر ما میرسید این بود خدمت شما عرض کردیم. شما میخوان شجره را همون درخت انگور و گندم و سیب و کدو و نمیدونم اینا بگیرید. اونی که ما گرفتیم این بود. خب به نظرمون این میرسد و شواهدی هم از روایات برش داریم استفاده میکنیم و نگوندم تفسیر به رأی کردیم. اگر شما از ظواهر قرآن و روایات به یه مطلبی برسید، از ظاهر رسیدن به یه مطلب تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی اون چیزیست که شما یه چیزی را از خارج تحمیل کنی بر معانی قرآن، ولی ظاهر آیه رو که برای شما گفتیم لا تقربا هذه الشجره، آخه نزدیک درخت نشدن معنی نداره، نخوردن از میوه درخت معنی داره. اما چرا درخت نزدیکش نشی؟ حالا درخت رو برم از زیرش نگاه کنم میوهشو ببینم نخورم، مشکلی پیش میاد؟ اگر قصه خوردن میوه درخته، پس معلومه این درخت یک چیزیست که تو نباید نزدیکش بشی. اگه نزدیکش شدی بله؟ وسوسه یه چی را؟ شما میری تا پا درخت میوهشو نمیخوری. مارمزون اومد رفتی تو باقی یکی که زردالو داره، خب اما مارمزونه، نمیتونی که بخوری که. زردالوارا نگاه کردی گفتی که افتار کی میشی تا من این زردالوارا بخورم؟ نخوردی. چه مشکلی هم پیش نمید. اینا رو ما داریم شاهد میگیریم و این روایتی که برای شما خوندیم که دارد حملش میکند بر قضایای دنیا، میگم دنیاست. شما میخوان از ما قبول کنیم، میخوان نکنید. و صلی الله علی محمد و محمد.
یه
بعد آیه
دیگه
هم
داریم.